یه پرده دیگری رو کنار میزنه، میگه ای تو در کشتی یه تن رفته به خواب، یعنی ای آدمی که فقط یک سر غرق در حواس مادی هستی، غرق در مادیات هستی، توی کشتی تن خودت یعنی جسم خودت و طبیعت حیوانی خودت محدود موندی و به خواب رفتی، چشمت اصلا بسته است، چیز دیگر نمیبینی. حالا بیدار که شدی اگه آبو دیدی، من میخوام تو رو به یه حقیقت دیگری متوجه بکنم، اون آب آبه، یعنی برو سوال کن که کی این آب رو به حرکت در آورده. آب را دیدی، نگر در آب آب، یعنی همون طوری که آب موج رو به وجود میاره، یه چیزی است که آب رو به وجود میاره، اون جان جان رو ببین. آب در حکم جان موجه، تو برو ببین جان جان کدومه. آب را دیدی، نگر در آب آب، آب را آبیست کو میراندش، روح را روحیست کو میخاندش. میگه به اینم نباید اکتفا کرد که مثلا بگیم بله انسان غیر از این حواس ظاهری یه جانی داره، خب بعد تازه این جان یه جان جان داره، که این روح یه روح دیگری داره، این آب یه آب دیگری داره، یعنی از اینجا برو سراغ خدا. مثل اینکه سلسله مراتب رو توجه کن، برو سراغ اون اصل حقیقت. این بیان میرسد به این ابیات بسیار بلند و بسیار معنوی و عرفانی. موسی و عیسی کجا بود کافتاب کشت موجودات را میداد آب؟ آدم و حوا کجا بود آن زمان که خدا افکند این زه در کمان؟ میگوید که یه وقتی بود که آفتاب الهی بر کشت موجودات میتابید، کشت موجودات رو بارور میکرد، رشد میداد، آبیاری میکرد. اون آفتاب، اون قبل از خلقت این جهان بود، قبل از خلقت عالم طبیعت بود، در عالم زر، در عالم بالا، در اون مقام اعیان ثابته، در اون مرحله خداوند داشت موجودات رو در علم خودش در عالم امر می آفرید. اون موقعی که خدا هنوز به خلقت عالم طبیعت نرسیده بود و عالم طبیعت خلق نشده بود، موسی و عیسی هنوز آفریده نشده بود، آفتاب الهی کشت موجودات رو آب میداد. آدم و حوا کجا بود آن زمان که خدا افکند این زه در کمان؟ زه در کمان افکندن یعنی تصمیم به اقدام گرفتن و کار کردن. وقتی تیراندازی میخوان بکنن یه هدفی رو نشونه بگیرن که تیر رو به هدف بزنن، مقدمش اینه که اون زه، اون بند رو که کشسان هست، اون رو به کمان بند کنن، بیفکنن و بکشن تا بتونن اقدام رو بکنن. میگه اون موقعی که خدا این اقدام رو میکرد و این عالم رو خلق میکرد در عالم بالا، اصلا آدم و حوای هنوز به وجود نیامده بود. این سخن هم ناقص است و ابتر است. آن سخن که نیست ناقص آن سر است. میگه من خودمم میدونم همه این حرفایی که میزنم، همه این مثالایی که میزنم کافی نیست. این حرفای منم ناقصه، این حرفای منم ابتره. ابتر یعنی دنبوریده، یعنی هنوز اینا به نتیجه نمیتونه برسونه شما رو. حرف کامل حرفیه که از عالم بالا بیاد، و الا درک بشری ما همیشه ناقصه. آن سخن که نیست ناقص آن سر است. کدام سخن ناقص نیست؟ سخنی که از آن سر اومده باشه، از عالم بالا باشه. گر بگوید زان بلغزد پای تو، ور نگوید هیچ از آن ای وای تو. اگه کسی بخواد اون سخن کامل رو، سخن آن سری رو بیان بکنه، تو اصلا پاد میلغزه. یعنی ظرفیت و تحمل شنیدن اون سخن کامل رو نداری. اگرم هیچی کسی بهت نگه که خیلی بیچاره ای. پس چاره ای نیست جز این که همین سخنهای ناقص رو بشنوی، چون نه ظرفیت شنیدن سخن کامل رو داری، گیج میشی اگر اون اصل مطلب رو بشنوی، و نه اینکه سزاواره که هیچی نشنوی. ور بگوید در مثال صورتی، بر همان صورت به چفسی ای فتی. میگه اگر ناچار برای بیان حقیقت یک تصویری عرضه بشه، یه صورتی ترسیم بشه، اشکال کار من و شما اینه که به همون صورت میچسبیم. به چفسی یعنی به چسبی، یعنی متمسک میشی به همون صورت. از این تصویر نمیتونی خودتو خلاص بکنی. خب این مشکل هر تمثیلیه دیگه. یعنی وقتی ما یه تمثیلی، یه مثلی، مثالی رو میشنویم، باید هوشمند باشیم که بدونیم چیشو بگیریم چیشو نگیریم. این که میگن در مثل مناقشه نیست، همینه دیگه. در مثل مناقشه نیست، یعنی در مثل، بر سر مثل دعوا نکن. مناقشه یعنی دعوا. یعنی اگه من اومدم مثلا خدا میگه که ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها، تو اوایل سوره بقره هست، خدا گاهی به یه پشه مثل میزنه، یا حتی از پشه هم بدتر، یا یه چیز دیگه مثل میزنه. بعد یه کسی ممکنه بگه حالا چرا خدا به پشه مثل زده، چرا مثلا به گاو بنی اسرائیل مثل زده، چرا به عنکبوت مثل زده. میگن آقا در مثل مناقشه نی، یعنی سر مثل بحث نکن، دعوا نکن، بفهم ببین مقصود چیه. تو صورت ظاهری مثل نچسب. این مثل برای اینی که به تو یه چیز بالاتر رو نشون بده. همون نکته‌ای که یکی دو بار براتون گفتم که طرف گفته بود من یه ساعت دارم با انگشتم ماه رو به تو نشون میدم، تو به جای اینکه ماه رو ببینی همش سر انگشت منو داری نگاه میکنی. تصور کنید شما به یکی بخواید ماه رو با انگشتتون نشون بدین، این برد نظرش و چشمش از سر انگشت شما بالاتر نره، همش سر انگشت شما رو نگاه کنه، چقدر مسخره است. متوقف موندن در مثلم همینطوره. ور بگوید در مثال صورتی، بر همان صورت به چفسی ای فتی. فتی یعنی ای آقا. بسته پایی چون گیا اندر زمین، سر به جنبانی به بادی بی یقین. علتش چیه؟ علتش اینه که تو مثل یه علف توی زمین پایبندی، پادرگلی، اسیری. گیاه یعنی علف، این دو معنا داره، یکی گیاه به مطلق رستنیه که شامل گل و درخت و همه چی میشه مثلا، یکی گیاه به معنای اون نوع پسته که در مقابل گله. و میگوید که تو مثل گیاه هستی، مثل علف در زمین، بسته پای، پای بسته ای. خب گیاهی که نمیتونه حرکت بکنه هیچ کاری جزی نمیتونه بکنه، که هر بادی که رد میشه این سر میجنبونه، یعنی تصدیق میکنه، یقین پیدا میکنه. یقینی نیستین سر به جنبانی به بادی بی یقین، نفهمیده نشناخته، همینجوری یه تأییدی میکنه. لیک پایت نیست تا نقلی کنی، یا مگر پا را از این گل برکنی. چون کنی پا را حیاتت زین گل است، این حیاتت را روش بس مشکل است. میگه بله اگه یه پایی داشتی، پای بند نبودی، جا به جا میشدی، حرکت میکردی، اما تو نمیتونی نقل و انتقال پیدا بکنی، نقل نمیتونی بکنی چون پا نداری که بتونی پا تو از این گل در بیاری. خلاصه تخت بند طبیعتی. چون کنی پا را، میگه نمیتونی، هیچ وقت نمیتونی جدا بشی، چون زندگی تو بستگی به این پا در گلی تو داره، ریشه تو در این خاک و تو از این داری تغذیه میکنی، حیات تو از این گل گرفته شده، این حیاتت را روش بس مشکل است. اگه بخوای با این نوع زندگی که وابسته به طبیعت را بیفتی و حرکت بکنی، خب خیلی روش برای تو دشواره، یعنی تحرک برای تو ممکن نیست، جابجایی برات ممکن نیست با این حیاتی که داری. اما چون حیات از حق بگیری ای روی، پس شوی مستغنی از گل می روی. اما اگر به جای این که زندگی خودت رو یک سره از این گل بگیری، از طبیعت بگیری، از عالم محسوس مادی بگیری، اگر حیات و زندگی رو از حق می گرفتی، اون وقت دیگه از گل بی نیاز می شدی، مستغنی می شدی از گل و حرکت می کردی. چون حیات از حق بگیری ای روی، پس شوی مستغنی از گل می روی، یعنی بروی. روی اینجا یعنی رونده، یعنی ای ره رو. خب اگر متصل به حق بشی، از این اتصال به طبیعت رها میشی. حالا مثال میزنه، شیرخواره چون زدای بکسلد، لوتخواره شد مرو را میهلد. میگه بچه شیرخواره وقتی به قضا میفته دیگه دست از سینه مادر ور میداره، یعنی به یه غذای دیگه ای عادت میکنه، یه غذای دیگه رو پیدا میکنه، میبینه چقدر بهتر از این غذای یک نواخت مادرم هست. چون این تا وقتی غذاهای دیگه نخورده، تصورش از غذا همون شیره، 2 سال تموم فقط یه چیز خورده، بعد مادر میاد برنج نرم میکنه دهنش میگذاره، یه گوشتی دهنش میگذاره، سیب زمینی، یه ترشی، شیرینی. این لوت خاره میشه، لوت یعنی همین غذا و طعام. این لوت خاره که میشه دیگه دایه رو میهله، یعنی ولش میکنه، وقتی از دایه جدا بشه میرسه به این مقام و مرحله. ما هم الان مثل بچه هایی هستیم که به این شیر طبیعت وابسته ایم. میگه باید ما رو از شیر طبیعت بگیرن و یک حیات دیگهی، یک غذای دیگهی به ما بدن. بسته شیر زمینی چون حبوب، جو فتام خیش از قوت القلوب، میگوید که مثل حبوب هستی، حبوب جمع حبه یعنی دانه ها، مثل غلات، مثل گندم و جو و نمیدونم لپه و لوبیا و عدس، اینا رشدشون از چیه؟ از همین تغذیه ای از گله، یعنی شیر زمین. میگه تو هم خودت رو اووردی فقط در مقام همین غلات و دانه ها و طبیعت تنزل دادی، خودت از شیر بگیر. فتام یعنی از شیر گرفتن. با چی؟ با چه قوتی؟ قوت یعنی غذا، این قوت همون لوته، یعنی معناش همونه. با قوت القلوب، به جای اینکه فقط تغذیه جسمانی بکنی، فقط تو فکر این باشی که این تن رو چجوری بپرورونی، یه قدری هم به فکر این باشی که دل رو چجوری رشد بدی. آدم گاهی به این تبلیغات و تلویزیون‌های خارجی و اینا که نگاه میکنه، میبینه که راجب سه چیز بیشتر حرف نمیزنن، یا اینکه چی بخوری، چی بپوشی، و لذت جسمانی چجوری ببری. یعنی همش همینه. نگاه که میکنی میبینی یا برنامه آشپزیه، یا تبلیغ فلان نوشیدنیه، یا نمیدونم این که این ترکیب رو با این غذاها بکنی چقدر خوشمزه تر میشه، همش بحث این حرف هاست. یا این که مثلا مد لباس چیه، یا این که اصلا چیزی که مطرح نیست اینی که این انسان یه دلی هم داره، اون دلم باید یه غذایی پیدا بکنه، یه رشدی بکنه. بالاخره یه جایی هست در وجود ما که اون فراتر از اینی که ما چی بخوریم و چی بنوشیم و چی بپوشیم و اینا نیست، یه جای دیگه ای هست که اصل آدم اونه. راجع به اون اصل شما کمتر میبینید کسی صحبت بکنه. بله مثلا تو همون تلویزیون ها میبینی روز یک شنبه یه ساعت هم برنامه کلیسا رو هم پخش میکنن، که حالا مثلا بعضی وقتا بعضی شبکه ها که مثلا اونجا یه کشیش اومده توی کلیسا و دارن مراسم میگیرن و اینا، و ولی تموم که شد دو مرتبه زندگی میشه همون خوردن و پوشیدن و نوشیدن و غیره و ذالک، میشه همون اون. این مولانا میگه بابا یه قوت دیگه هم از اون قوت القلوبه، اون غذای دله، برو سراغ غذای دل، قوت القلوب، و با این قوت القلوب خودت از این شیر طبیعت، از این دایه طبیعت بی نیاز کن. این قوت القلوب اسم یک کتاب عرفانی معروفی از یک عارف ایرانی مهمی هست به نام ابو طالب مکی، که کتابی به نام قوت القلوب داره. مولانا مرادش هر دو هست، یعنی موقعی که میگفته قوت القلوب اسم اون کتابم در نظرش بوده. حرف حکمت خور که شد نور ستیر، ای تو نور بی حجب را ناپذیر، تا پذیرا گردی ای جان نور را، تا ببینی بی حجب مستور را، چون ستاره سیر برگردون کنی، بلکه بی گردون سفر بی چون کنی. میگوید که تو ظرفیت و طاقت نور اوریان رو نداری، نور بی حجاب، حجاب جمع حجابه. میگه نوری که خیلی آشکار باشه چشمتو میزنه، تو پذیرای اون نور نیستی. حالا که اون نور رو نمیتونی بپذیری، نور ستیر رو برو سراغش. ستیر یعنی مستور، یعنی نور پوشیده. این نور پوشیده چیه؟ حرف حکمته. یعنی میگه اگر نمیتونی آشکارا به خورشید نگاه کنی، خورشیدو از پشت ابر ببین. خورشیدو از پشت ابر دیدنم باز بهره مندیه، منتها چشمی که طاقت دیدن روی خورشید رو نداره، بهتره که مقدمتاً یک شیشه‌ای، یه نقابی جلوی چشمش بگذاره، یه حجابی که این شدت نور رو کم بکنه. اینو میگه نور ستیر. حرف حکمت خور، میگه این سخنان حکمت آمیزی که فلاسفه و حکما میگن، اینا در واقع یه مرحله واسطه است، یه مرحله مقدماتیه برای اینکه تو رو آماده بکنه تا بتونی اون نور بی حجاب رو ببینی، مستعد اون بشی. تا وقتی به اون مرحله نرسیدی از این مراحل مقدماتی استفاده کن. حرف حکمت خور که شد نور ستیر، ای تو نور بی حجاب را ناپذیر. ناپذیر یعنی ناقابل و غیر توانا برای پذیرش. تا چی بشه؟ سیر ارتقایی که پیدا بکنی، اون وقت قابلیت درک نور بی حجاب رو پیدا میکنی. تا پذیرا گردی ای جان نور را، تا ببینی بی حجاب مستور را. اون وقت به مرحله میرسی که دیگه قادر میشی آشکارا اون نور پنهان رو بدون حجاب ببینی. اون وقت مقامت چی میشه؟ به چه درجه میرسی؟ چون ستاره سیر بر گردون کنی، یعنی به آسمان میری، افلاک رو در مینوردی، مثل ستاره ها که در افلاک هستند و اونجا سفر میکنن. بلکه بی گردون سفر بی چون کنی. اصلا این مثال ها خوب نیست. اون سفر یه سفریه که فراتر از سفر ستاره بر فلکه. بدون گردون، بی هیچ احتیاجی به اینجور چیزا، سفر بیچون میکنی. یعنی اصلا از چونی و از کیفیت فراتر میری. دیگه من از چونی و چندی نباید با تو صحبت بکنم. امروز صبحم که خوندیم در همون غزلی که میخوندیم، میگه تا به کی از چند و چون، آخر ز عشقم شرم باد، کیز چونی بر ترایم، چندها را بشکنم. مراد اینه که به فراتر از چونی کسی برسه و سفر بیچون بکنه. آنچنان که از نیست در هست آمدی، هین بگو چون آمدی، مست آمدی. راه های آمدن یادت نمان، لیک رمزی بر تو برخواهیم خوان. هوش را بگذار و آنگه هوش دار، گوش را بربند و وانگه گوش دار. نگویم زان که خامی تو هنوز، در بهاری تو ندیدستی تموز. میگه که یه راه این که بفهمی مقصود از سفر بیچون چیه؟ حالا تو ممکنه بپرسی یعنی چی سفر بیچون، یعنی چی؟ میگه خودتو فکر کن که نبودی و هست شدی، نیست بودی هست شدی، آنچنان که از نیست در هست آمدی. آقا این یه واقعیت مسلم است که من و شما یه روزی نبودیم و بعد بود شدیم. الان شاید در این جمع ما هیچ کس نیستش که مثلا متولد 1300 هجری شمسی بوده باشه. من از شما سوال میکنم در سال 1300 این دنیا بوده یا نه؟ دنیا بوده. این کوچه ها و خیابون ها هم بودن، یه عده آدم هایی هم بودن، حالا ماشینی، درشکهی، اسبی، استری، این ور اون ور میرفتن، مغازه‌دارا بودن، بازارا بوده، میدونا بوده، بوستانا بوده، کشتزارها بوده، رودخونه ها بوده، کوه ها بوده. بنده و شما نبودیم. ما اینجا این تصور رو داریم که این دنیا بوده و ما نبودیم. چجوری شده که ما به وجود اومدیم؟ این همون سوال قرآنیه. سوره هل اتا با این آیه شروع میشه. هل اتا علل انسان هین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. میگه مگه نه این که یه وقتی تو این دنیا بود، هین من الدهر، که این انسان اصلا شیء مذکوری نبود، یعنی هیچی نبود که اصلا کسی اسمشو ببره. مثل آدمایی که بعدن میخوان تو این دنیا بیان، الان امروز ما میتونیم راجع به آدمایی که بعدن تو این دنیا میان حرفی بزنیم اصلا شیء مذکوری است؟ ما راجع به چی میتونیم رو حرف بزنیم؟ یه روزی من و شما هم همینجوری بودیم، یعنی اصلا شیء مذکوری نبودیم، نیست بودیم. ما از این نیستی به هستی اومدیم، فکر کردیم که چجوری شده که ما از نیستی به هستی اومدیم. قرآن با این سوال تکون میده آدمو، یعنی ما رو به یه مرحله میبره که چون ما هر وقت فکر کردیم اول بودیم و بعد فکر کردیم. قرآن میگه فکر یه روزی رو بکن که تو نبودی، یه وقتی بوده که تو نبودی. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. مولانا همین حرفو میزنه، میگه یه وقتی بوده که تو نیست بودی هست شدی، آنچنان که از نیست در هست آمدی. این بگو چون آمدی، تو میفهمی میدونی چجوری شد که تو اومدی؟ اصلا هیچ کیفیت پدید آمدن خودت رو از نیستی به هستی نمیدونی، ولی یه واقعیت، یه تحول، یه سفر بوده، یه اتفاق بوده که تو هست شدی. پس سفر بیچون یکی همین سفر خود حضرت عالی از نیستی به هستی. تو مست و غافل اومدی نمیفهمی، آنچنان که از نیست در هست آمدی. هین بگو چون آمدی، مست آمدی، اصلا نفهمیدی چجوری شد. راه های آمدن یادت نمان، لیک رمزی بر تو برخواهیم خوان. هر کی هر حرفی بزنه یه رمزیه، یه اشارهیه، نمیتونی بفهمی، هیچکی نمیتونه بفهمی چجوری از نیستی به هستی آمده. هوش را بگذار وانگه هوش دار، گوش را بربند وانگه گوش دار. میگه برای این که به اون مرحله هوش و گوشی که مورد نظر ما هست برسی، باید هوش و گوش مادی و طبیعی رو ببندی. یعنی اگه بخوای منحصراً تو این مقام طبیعت نگری بمانی، به اون گوش و هوشی که اون سر رو میتونه ببینه و بفهمه نمیتونی برسی. بعد میگه نه نگویم، زان که خامی تو هنوز، در بهاری تو ندیدستی تموز. تموز یکی از ماهای تابستانه، مراد فصل گرماست که فصل رسیدگی میوه است. میگه تو خامی، هنوز بهار، از بهار نگذشتی که تابستان بشه، پخته بشی. چون پخته نشدی هنوز به توی خام نمیشه همه چیز رو گفت. تا اینجا این بحث رو میاره و ما میرسیم به ابتدای این شعر معروف که این جهان همچون درخت است ای کرام، ما برو چون میوه های نیم خام. با این بیت ما درس امروز رو به پایان میبریم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
مهم است. چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
جاده برای رسیدن. رسیدن آدما به همدیگه. امضا شبانه رو. رادیو فرهنگ. صدای آیین‌ها و هنرها.
و دوستان عزیز از همین